بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 250 سطر 10. ولی اولم ایزن ان السلب قد یؤخذ بسیطاً و هو سلب وجود شیء فی نفسه کلا فرس. بحثمون در تقابل و اقسام تقابل بود. بعد از اینکه اقسام تقابل رو ذکر کردیم و تفسیر کردیم، پرداختیم به بیان وجه انحصار و با بیان وجه انحصار ثابت کردیم که تقابل منحصر در چهار قسمه، نه کمتر نه بیشتر. بعد اشکالاتی در این زمینه مطرح شدند که ما اون اشکالات رو جواب دادیم. آخرین مطلبی که در جلسه گذشته گفته بودیم این بود که تقابل سلب و ایجاب رو دو جور میشه اخذ کرد. یکی این که تقابل رو بین سالبه و موجبه یا سالب و موجب قرار بدیم، دیگر این که تقابل رو بین سلب و ایجاب قرار بدیم. و گفتیم این دوتا با هم فرق میکنن و توضیح دادیم. در انتهای بحث گفتیم که سلب کلی و ایجاب کلی با هم تناقض ندارند، بلکه تضاد دارند. اینها رو داخل در تضاد کردیم. اما توجه دارید که ما بنابر اصطلاح سایر العلوم تضاد رو وجودیان، متضادان رو وجودیان قرار دادیم. بنابر اصطلاح کاتگوریاس یعنی منطق گفتیم تضاد میتواند بین وجودیه یا بین وجودی و عدمی باشد. بنابراین اگر بگوییم بین سلب کلی و ایجاب کلی تضاد هست، این مربوط میشه به اصطلاح منطق نه به اصطلاح سایر علوم. در اصطلاح منطق میتوان گفت بین سلب کلی و ایجاب کلی تضاد هست، نه به اصطلاح سایر علوم. به اصطلاح سایر علوم بین این دوتا تضاد نیست. خب بنابر اصطلاح منطق ما سلب کلی و ایجاب کلی رو داخل در اقسام تضاد قرار دادیم و اقسام تقابل همون چهارتایی که قرار داده شده بود محفوظ موند، اضافه نشد و مشکلی پیش نیامد. اما بنابر اصطلاح سایر علوم سلب کلی و ایجاب کلی رو در تضاد نمیتونیم مندرج کنیم، زیرا که متضادان باید بنابر اصطلاح سایر علوم وجودیان باشند، در حالی که سلب کلی و ایجاب کلی وجودیان نیستند، پس داخل در تضاد نمیشند و داخل در تناقض هم نمیتونیم قرارشون بدیم بنابر اصطلاح سایر علوم، چون در تناقض همونجا که میدونید اختلاف در کیف تنها کافی نیست، اختلاف در کم هم لازمه. سلب کلی و ایجاب کلی رو نمیشه متناقضان قرار داد بنابر اصطلاح سایر علوم. پس سلب کلی و ایجاب کلی بنابر اصطلاح سایر علوم نه در متضادان داخل است، زیرا که هر دو وجودی نیستند، و نه در متناقضات داخل است، زیرا که شرط تناقض رو به طور کامل واجد نیست. پس این داخل در کدام قسمه؟ داخل در متضاعفان هم که نیست، داخل در عدم ملک هم که نیست. پس این وقت قسم پنجم قرار داد. اشکال اینجا وارد میشه. این اشکال رو در جلسه گذشته ترک کردیم ولی من توضیح ندادم. الان اون که بحث تکرار کردم برای این اضافه کردن این توضیح بود که بدونیم مرحوم لاهیجی میخواد اینجا اشکال کنه، میخواد بگه که در سلب کلی و ایجاب کلی بنابر اصطلاح منطق اشکالی نداریم، حصر تقابل در چهار قسم و مقبوله، اما بنابر اصطلاح سایر علوم حصر تقابل در چهار قسم مقبول نیست، زیرا قسمی که عبارت است از سلب کلی و ایجاب کلی داخل در هیچ یک از اون اقسام نیست. پس باید قسم پنجم قرار داده بشه و در نتیجه حصر تقابل در چهار قسم مخدوش میشه. این تتمه بحث گذشته بود که باید به بحث گذشته اضافه کنیم و ارتباط بحث گذشته هم با بحث‌های قبل با این بیان روشن میشه، چون ما بحث در انحصار تقابل در اقسام اربعه داشتیم، بعد یه دفعه وارد این بحث شد که سلب و ایجاب رو دو جور میتوان اخذ کرد. آدم به نظرش میرسه که شاید از یک بحث به بحث دیگر بی مناسبت منتقل شده، در حالی که مناسبت داره. در اون بحث قبلی بحث در انحصار تقابل در اقسام اربعه داشت، حالا همین بحثو داره، منتها سلب و ایجاب رو دو جور اخذ میکنه تا در پایان به بحث در سلب کلی و ایجاب کلی برسه و اونجا بیان کنه که بنابر اصطلاح سایر علوم اشکال هست. بنابراین توجه میکنید که مطلبی که در پایان جلسه گذشته گفته شده بود ارتباط داشت با مباحث قبلی. حالا وارد بحث امروز میشیم که میخواهد سلب و ایجاب رو باز تقسیم کند به دو قسم، ولی این تقسیم انحصار تقابل در اربعه رو مخدوش نمی کنه، فقط توضیحاً داره بحث میشه که به ما تفهیم بشه با این که سلام علیکم، با این که سلب و ایجاب به دو قسم تقسیم می شوند، ما لازم نیست که اقسام تقابل رو بیش از چهار تا قرار بدیم، بلکه هر دو قسم رو مندرج در تحت سلب و ایجاب می کنیم. در بحث قبلی گفتیم سلب کلی و ایجاب کلی رو نمیتونیم در سلب و ایجاب مندرج کنیم، مشکل درست شد. ولی در اینجا دو قسم برای سلب و ایجاب میاریم، هر دو رو در سلب و ایجاب داخل میکنیم، یعنی هر دو رو در قسم تناقض داخل میدونیم. بنابراین اقسام تقابل همون چهار تایی که قرار داده شدیم باقی میمونه، قرار داده بودیم باقی میمونه، دیگه لازم نیستش که اقسام رو بیشتر کنیم. توضیح بحث اینه که سلبی که ما در سلب و ایجاب داریم گاهی سلب بسیطه، گاهی سلب مرکب. سلب بسیط دو معنا داره، الان یک معناش رو عرض میکنم، در آخر بحث معنی دیگرش رو عرض میکنم. الان بحثی که ما داریم در سلب و ایجاب به معنای وجود و عدم، بعدا یه معنای دیگری دوباره برای سلب و ایجاب ذکر میکنم که اون آخر همین بحث میاد. سلب رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی سلب بسیط، یکی سلب مرکب. سلب بسیط در مقابل وجوده، یعنی در مقابل کانه تام است. پس سلب بسیط میشود کانه، میشود لیسه تامه. وقتی فرس رو ملاحظه میکنیم یک بار وجود رو براش اثبات میکنیم، یک بار وجود ازش نفی میکنیم. اون باری که وجود اثبات میشود میشود طرف ایجاب، اون وقتی که وجود سلب میشود میشود طرف سلب. پس سلب سلب بسیطه، سلب بسیط به این معنی که وجود رو سلب میکنه، نه چیزی دیگری رو، اوصاف صفت دیگری رو، بلکه فقط وجود سلب میشه. وقتی میگیم لا فرس یعنی فرس وجود نداره، وقتی میگیم فرس یعنی فرس موجوده. پس فرس و لا فرس با هم تناقض دارن، تناقضشون هم به سلب و ایجابه، منتها سلب و ایجاب بسیط، نه سلب و ایجاب مرکب. و سلب و ایجاب بسیط عبارت هست از اونجایی که ما وجود رو قرار میدیم میشه ایجاب، اونجایی که وجود رو بر میداریم میشه سلب. وقتی که ما از فرس وجود رو سلب کردیم میشه سلب، وقتی وجود رو برش اثبات کردیم میشه ایجاب. وقتی این دوتا با هم تناقض دارن، یعنی وجود و عدم با هم تناقض دارن، و موضوع این متناقضان هم فرسه، خود فرس موضوع متناقضانه. توی متناقضان ما فرس رو نمیاریم، متناقضان فقط وجودند و عدم. اون فرس موضوع متناقضانه، نه داخل در متناقضان باشه. این نکته مهمه، بعداً باش کار داریم، توجه داشته باشید که ما در این سلب و ایجاب بسیط متناقضان رو عبارت قرار میدیم از خود وجود عدم، یعنی از خود سلب و ایجاب. فرس رو داخل در متناقضان نمی کنیم، فرس رو موضوع متناقضان قرار میدیم که این فرس به طور متعاقب میتواند وجود و عدم رو بپذیرد. وقت وجود و عدم دوتایی نمیتونن تو این فرس جمع بشن و دوتایی نمیتونن از این فرس رفع بشن، بلکه یکی به عقب دیگری باید بر این فرس آرز بشه. این سلب و بسیط، این سلب و ایجاب بسیط بود، اما سلب و ایجاب مرکب. در سلب و ایجاب مرکب ما صفت دیگری غیر از وجود رو برای موضوعی اثبات میکنیم یا سلب میکنیم. مثلا برای انسان که موضوع ماست، کتابت رو یک بار ایجاب میکنیم یک بار سلب میکنیم. لا کتابت و وجود کتابت دوتایی با هم تناقض دارن و سلب و ایجاب دارن، رابطه سلب و ایجاب بینشون هست، ولی این رابطه به لحاظ مطلق وجود نیست، به لحاظ وجود خاص یعنی کتابته. اگر ما این وجود خاص رو سلب کردیم میگیم سلب مرکب، اگر این ایجاب کردیم میگیم ایجاب مرکب، که سلب و ایجاب مرکب مفاد همون کانه ناقصه و لیسه ناقصه است. در سلب و ایجاب بسیط ما کانه تامه و لیسه تامه رو داشتیم، اما در سلب و ایجاب مرکب کانه ناقصه و لیسه ناقصه رو داریم، که روشن چیزی رو که غیر از وجود است برای موضوع اثبات میکنیم، یا چیزی را که غیر از وجود است از موضوع سلب میکنیم. مثلا میگیم زید کاتب هست یا زید کاتب نیست، میشه سلب و ایجاب مرکب. این دو قسم سلب و ایجاب رو ما داریم، ولی هیچ کدام از تحت تناقض خارج نیستند تا باعث بشوند که ما اقسام تقابل رو بیش از 4 تا قرار بدیم، بلکه هر دو داخل در تناقضند و این تقسیم سلب و ایجاب باعث نمیشود که اقسام تقابل بیش از 4 تا بشه. بعد از اینکه این تقسیم رو ذکر میکنیم درباره سلب بسیط توضیحی میدیم که سلب بسیط رو دو جور میتونیم لحاظ کنیم. این همون مطلبی که گفتم آخر بحث عرض میکنم. این تیکه که من گفتم از خارج عرض میکنم، بعد تقسیم میکنیم سلب بسیط رو به دو قسم. اون وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 250 سطر 10. ولی علم ایزن، چون قبلا گفتیم ولی علم ان المتقابلین فی تقابل ایجاب و سلب قد یؤخذان و قد یؤخذان. حالا باز میگیم ولی علم ایزن، یعنی همونطور که اون قبلی رو دانستی این دومی رو هم باید بدونی. منتها قبلی آخرش به اشکال منتهی شد، این ولی علم فعلی منتهی به اشکال دیگه نمیشه. ولی علم ایزن، البته شاید آخرش بتونیم یه جوری اشکالی درست کنیم، حالا وقتی رسیدیم عرض میکنم. ولی علم ایزن ان سلب قد یؤخذ بسیطن، سلبی که در سلب و در رابطه سلب و ایجاب داریم دو قسمه، یکی مرکب یکی بسیط. ولی علم ایزن ان سلب قد یؤخذ بسیطن و هوه، یعنی سلب بسیط، سلب و وجود شیء فی نفسه، وجود خود شیء را، فی نفسه یعنی وجود خود شیء را سلب میکنیم، نه وجود چیز دیگری برای شیء را، نه وجود کتابت برای انسان را، بلکه وجود خود انسان را، که فی نفسه قید وجود نیست، قید شیء، یعنی وجود خود شیء، نه وجود چیزی دیگری برای شیء. مثل لافرس، و معنای لافرس لا وجود فرس از فی نفسه، یعنی خود فرس وجود نداره، نه چیزی برای فرس وجود نداره، که اگر اون رو بخوایم بگیم سلب میشه سلب مرکب. کما ان المرکب من، دقت کنید عبارت به این صورت آمده، میتونست بگه ان سلب قد یؤخذ بسیطن و قد یؤخذ مرکبن، نگفته و قد یؤخذ مرکبن، گفته کما ان المرکب منه، یعنی عدل قد یؤخذ بسیطن رو به این صورت ترک کرده. اشکالی هم نداره، اینجور عبارت ها کثیرا گفته میشه، منتها اگر قد یؤخذ رو دوباره با قد یؤخذ تکمیل میکرد عدل رو با قد یؤخذ قرار میداد راحت تر فهمیده میشد. کما ان المرکب منه، یعنی مرکب از این سلب، سلب وجود شیء هست اما نه فی نفسه بلکه لغیره. وجود شیئی رو مثل کتابت لغیره یعنی برای انسان سلب میکنی، میگیم کتابت نداره. کما فی زید لیس به کاتب، فعین معنای این زید لیس به کاتب سلب وجود کتابت زیده، نه سلب وجود خود کتابت بلکه سلب وجود کتابت زید. خب بحث ما در تقسیم سلب و ایجاب تمام شد و معلوم شد که سلب دو قسمه، در واقع ایجاب هم دو قسمه، منتها ایشون بحث در ایجاب نمی کنه و الا این بحثی که در سلب کرد در ایجاب هم میاد. تمام بحث در سلبه، از اول عبارت تا آخر عبارت. بعد توضیحی در مورد سلب بسیط میدهد، در باره سلب مرکب توضیح نمیده، چون سلب مرکب توضیحش از طریق توضیح سلب بسیط معلوم میشه، احتیاج نبود که اون رو جدا ذکر کنه. و به خصوص که درباره سلب مرکب بحثی نداشت، میخواست سلب بسیط رو بحث کنه، لذا اصلا بحث در سلب بسیط رو داره مطرح میکنه. میفرماد که در سلب بسیط و ایجاب، در سلب و ایجاب به شرطی که سلب و ایجاب بسیط باشن، متقابلان عبارتند از وجود عدم خالی. خود فرس دیگه توی متقابلان دخالت نداره، فلس همونطور که عرض کردم موضوع متقابلانه، که ما این متقابلان رو ازش نمیتونیم سلب کنیم، براش هم نمیتونیم اثبات کنیم، بلکه به تعاقب باید بر اون فرس واردشون کنیم. فالمتقابلان به سلب و ایجاب بسیطین، متقابلان وجود شیء فی نفسه ولا وجوده فی نفسه، یعنی وجود خودشه ولا وجود خودشه، و موضوع این متقابلان هم خودشه، یعنی فرس. این مطلب روشنه، از خارج عمر کرد. خب حالا توضیحی که گفتم آخر همین بحث دک می کنم این بود که سلب بسیط رو می خوام دو قسمش کنیم. سلب اول دو قسم کردیم، سلب بسیط و مرکب. حالا اون بسیطش هم می خوام دو قسم کنیم. توضیح مطلب اینه که تقابلی که ما مطرح کردیم و می خوام مطرح کنیم، تقابل به اعتبار وجوده که ما تقسیمش کردیم به چهار قسم: تزایف و عدم ملکه و سلب و ایجاب و تضاد. اون تقابلی که ما الان داشت بحث داشتیم و تقسیمش کردیم، تقابل به اعتبار وجود بود که وجود شی یا عدم شی ملاحظه می شد. یه تقابل دیگه هم داریم که از بحث ما فعلا بیرونه و اون تقابل به حسب صدقه، ولو ممکنه در جایی تقابل وجود و تقابل صدق با هم متحد بشن، ولی بالاخره دو تا تقابلند جدای از هم. تقابل به حسب صدق میگه که دو مفهوم مختلف رو نمیشه در یه جا صدق داد، دو مفهوم متقابل رو نمیشه در یه جا صدق داد. مفاهیم دو جورن، بعضیشون میتونن در یه جا جمع بشن، بعضی نمیتونن. مثلا مفهوم انسانیت با مفهوم بیاض، خب این دوتا میتونن با هم جمع بشن، دوتا مفهومند ولی با هم جمع میشن، ولی مفهوم سواد و مفهوم بیاض این دوتا جمع نمیشن در یه جا، در یه مثال هر دو مفهوم رو داشته باشیم نمیشه. الان به وجود کار نداریم، به مفهوم کار داریم. دقت کنید فرق، قبل از اینکه من به ادامه بحث پردازم، فرق بین وجود و مصداق رو ذکر کنم که تقابل به حسب وجود و تقابل به حسب مصداق چه فرق میکنه. الان دقت کردید که ما میگیم سواد و بیاض در یک موضوع جمع نمیشون، یعنی وجود نمیگیرن، این تقابل به حسب وجوده. سواد و بیاض در یک مصداق صدق نمیکنن، در یک امر صدق نمیکنن، این به حسب مفهومه. خب تقریبا نگاه میکنیم میبینیم هر دوشون یکی شدن، تفاوت لفظی و مفهومی بینشون هست ولی در خارج هر دو یکی هست. همونطور که ما اجازه نمیدیم سواد و بیاض در یه جا جمع بشن، اجازه هم نمیدیم که مفهوم سواد و بیاض برای یه مصداق هم صدق کنن. تفاوت کجاست؟ تفاوت اینه که در اونجایی که ما تقابل به حسب مصداق لحاظ میکنیم و اعتبار میکنیم تقابل به حسب مصداق رو، در اونجا ما وجود رابط رو لحاظ میکنیم، وجود رابط نه وجود فی نفسه. یه وقت میگیم فرس و لا فرس، به وجود توجه میکنیم، یعنی وجود فرض فی نفسه یا عدم فرض فی نفسه. یه وقت رابطه رو ملاحظه میکنیم، رابطه فرض یعنی مفهوم با این مصداق خارجی. وجود رابط که ملاحظه میشه یه جوری موضوع توش میاد، موضوع توی وجود رابط میاد، چون وجود رابط دیگه موضوع، رابطه بین موضوع محموله، پس موضوع تو وجود رابط هست، منتها نه خود موضوع باشد، تقید به موضوع هست، قید خارجه، یعنی خود موضوع تو وجود رابط نیست. اون رنگی که موضوع به وجود رابط داده، اون نقشی که وجود رابط داده، اون توی وجود رابط هست. در وجود فی نفسه، همونطور که من اشاره کردم و گفتم مطلب مهمه، بعدن باش کار داریم، در وجود فی نفسه دقت کردید، ما متقابلان رو خود وجود گرفتیم، خود عدم گرفتیم، فرض رو موضوع قرار دادیم، اصلا توی متقابلان دخالتش ندادیم. اما در وقتی که بحثمون در وجود رابطه، فرض رو هم تو وجود عدم داریم دخالت میدیم، اما نه دخالت به این صورت که خود فرض که موضوع دخالت کند، بلکه از این جهت که تقید به فرض داره دخالت میکنه، تقید به فرض دخالت میکنه. مثل حسه خوندید، در حسه میگن قید خارج است ولی تقید داخل است، اینجا هم همینطور، در وجود رابط موضوع خارجه ولی تقید به موضوع داخله. وقت ما در تقابل به حسب صدق وجود رابط رو ملاحظه میکنیم، به این معنا که میگیم وجود، میگیم فرض، مفهوم فرض یا مفهوم لا فرض بر این مصداق خارجی هر دو با هم صدق نمی کنند، هر دو با هم نفی نمی شوند، بلکه یکی باید صدق کند دون دیگری. پس فرق بین تقابل به حسب وجود و تقابل به حسب صدق با این بیانی که از کردن روشن شد. حالا به ادامه بحث می‌پردازیم. این توضیحاتی که ما گفتیم، که گفتیم متقابلان خود وجود عدمند و فرض جز متقابلان نیست بلکه موضوع متقابلانه، این در سلب بسیطی بود که عبارت باشد از سلب به اعتبار وجود، به اعتبار وجود فی نفسه، یعنی سلبی باشد که از اقسام تقابل به اعتبار الوجود است، نه سلبی که از اقسام تقابل به اعتبار صدق است. چون دو نوع تقابل داریم قهرن، دو نوع سلب هم پیدا میکنیم، یکی سلبی که از اقسام تقابل به اعتبار الوجوده، یکی سلبی که از اقسام تقابل به اعتبار صدقه. هر دو سلب هم میتونن بسیط باشن. الان مراد ما از سلب بسیطی که تا حالا بحث میکردیم، سلب بسیطی است که از اقسام تقابل به اعتبار الوجود است، نه سلب بسیطی که از اقسام تقابل به اعتبار صدق است. در اونجا ما متقابلان رو خود وجود عدم قرار نمیدیم، متقابلان رو مفهوم فرس لا فرس قرار میدیم، نه وجود فرس و عدم فرس. در سلب بسیطی که از اقسام تقابل به اعتبار وجود است، متقابلان رو وجود عدم قرار میدیم. اما در سلب بسیطی که از اقسام تقابل به اعتبار صدق است، ما متقابلان رو وجود عدم قرار نمیدیم، متقابلان رو مفهوم، مفهوم و لا مفهوم قرار میدیم، یعنی مفهوم فرض و لا مفهوم فرض. در اونجا متقابلان رو وجود فرض و لا وجود فرض قرار دادیم، در اینجا متقابلان رو مفهوم فرض و لا مفهوم فرض قرار میدیم. که در اونجا تقابل بین وجود عدمه، در اینجا تقابل بین مفهوم و لا مفهومه. منتها اونجا وجود عدم فرض، اینجا مفهوم فرض و لا مفهوم فرض، یعنی مفهوم فرض و مفهوم لا فرض، مفهوم فرض و مفهوم لا فرض. فرق روشن شد. خیلی هم بحث مشکلی نیست. میخواد بفرماد که اینجا که من میگم تقابل بین وجود و عدم است، در صورتی است که سلب بسیطی رو که از اقسام تقابل به اعتبار الوجود است لحاظ کرده باشیم. اما اگر سلب بسیطی که از اقسام تقابل به حسب صدق است لحاظ بکنیم، در اونجا نمیتونیم بگیم متقابلان وجود عدمند، بلکه باید بگیم متقابلان مفهوم لافرس و مفهوم فرسه. این دوتا مفهوم ها مخواد متقابلن، نباید بگیم وجود متقابل، وجود و عدم نباید بگیم متقابلن، این مفهوم و لامفهوم باید بگیم متقابلن، یا مفهوم فرس و مفهوم لافرس، این دقیق تره. مفهوم و لامفهوم خوب دقیق نیست. مفهوم فرس و مفهوم لافرس ما هم تقابل دارن. در اونجا میگفتیم وجود فرس و عدم فرس تقابل دارن، در اینجا میگیم مفهوم فرس و مفهوم لافرس با هم تقابل دارن. پس توجه کنید اونجایی که ما میگیم در سلب بسیط تقابل بین وجود و عدم است، اونجایی است که تقابل به اعتبار وجود لحاظ شده باشه، نه اونجایی که تقابل به حسب صدق. اونجایی که تقابل به حسب صدق لحاظ میشه، اونجا نمیگیم وجود و عدم متقابلن، میگیم مفهوم فرس و مفهوم لافرس متقابلن. هذا یعنی این که متقابلان به سلب و ایجاب بسیط رو وجود فی نفسه و لا وجود قرار دادیم و موضوع رو عبارت از نفس و شیء گرفتیم، زمانی است که ما اعتبار کنیم بساطت رو در سلبی که از اقسام تقابل است. ولی کدام تقابل؟ تقابلی که مقسم اقسام اربعه بود، که عبارت است از تقابل به اعتبار وجود. تقابلی که مقسم اقسام اربعه بود، تقابل به حسب وجود بود. اگر ما تقابل به حسب وجود رو و به اعتبار وجود رو لحاظ کنیم، سلب بسیطش به این معنی است که گفتیم. تقابل به اعتبار وجود به چهار قسم تقسیم میشه. یک قسمش تقابل سلب و ایجابه. این تقابل سلب و ایجاب دو قسم دارد، مرکب و بسیط. بسیطش یعنی تقابل وجود عدم. اما اذا تورناها، یعنی بساطت رو در تقابل نفی و اثبات، نمیگه وجود عدم، میگه نفی و اثبات. چون وجود عدم همون چیزی گفتیم، وجود فی نفسه و عدم فی نفسه، ولی نفی و اثبات وجود رابط و عدم رابطه. انی ماهوه و حتی صدق، اگر اینطوری اعتبار کرد، انی ماهوه یعنی انی تقابل، تقابلی که به حسب صدقه، فیکون، اگر اعتبار کردیم بساطت رو در این چنین تقابلی، فیکون و معنا سلب بسیط مثل لافرس، رفع مفهوم فرس، نه رفع وجود فرس. پس معنای ایجاب می شود اثبات مفهوم فرس، معنای سلب می شود رفع مفهوم فرس. در اونجا معنای ایجاب می شود اثبات وجود، و معنای سلب می شد نفی وجود. در اینجا معنای ایجاب می شود اثبات مفهوم، معنای سلب می شود رفع مفهوم. مطلب روشنه، شاید از شدت روشنی نشه کامل توضیحش داد. مرکب در صورتی است که مفهوم چیزی رو برای شیء دیگه ثابت کنی، شاید هم نداشته باشه. همه جا مفهوم ها مفهوم های بسیط هست، یعنی همه جا سلب و ایجاب همون در مفهوم ها بسیطه. مفهومی رو که شما صدق میدید در مستاقی، یا صدقش میدید یا سلبش میکنید، میشه سلب و سلب بسیط یا اثبات بسیط.
مفهوم رو یا صدق میدید یا سلب میکنید،
پس اثبات شیعه میدید شیعه. اثبات مفهوم، این وجود رابطه، وجود رابطه با اون وجود فی نفسه فرق میکنه. الان شما دارید به همون فرق اشاره میکنید. بله بله، خب مسلم به کانه تامه و لیس تامه نیست. اگه که لیس تامه و کانه تامه بود، چون سلب قبلی میشد، یعنی به اعتبار وجود میشد. به اعتبار مفهوم یعنی سلب لیس تامه و ایجاب به صورت کانه تامه نیست. همونطور که عرض کردم عدم رابط و وجود رابطه، چه در عدم رابط و وجود رابط، شما فقط وجود عدم رو ملاحظه نمی کنید، موضوع رو هم دخالت می دید، موضوع محمول هم دخالت می دید. این توضیح که ارشد ما لاغلی مدرسه که ایشون این قسم دوبار رو وجود رابط مرتبط می کنه و در وجود رابط هم میگه که موضوع دخالت دارد، منتها تقید به موضوع دخالت دارد، نه خود موضوع. یه باید سنگین ایشون داره توضیح رو من عرض کردم، در اینجا ایشون تعلیقه داره، در تعلیقش همین مطلب رو که عرض کردم میگه. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی که میخوام شروع کنیم اینه که اشکالی رو شیخ در شفا نقل کرده که اگر اون اشکال جا بیفته و ثابت بشه، لازم میاد که اقسام تقابل 3 تا باشه نه 4 تا. باز حصر تقابل در 4 قسم مخدوش میشه. قبلا مخدوش میشد از این جهت که اقسام 5 تا شما همه رو ذکر نکردید، الان میخواد این انحصار تقابل در 4 قسم مخدوش بشه از این جهت که اقسام 3 تا شما یکی اضافه کردید. توجه کنید، پس این عبارت هم که داریم میخونیم باز مربوط به بحث ماست، یعنی هنوز هم بحث در انحصار تقابل در اربعه داریم. این کلام شیخ میخواد این انحصار رو باطل کنه و بعد خود شیخ اشکال رو جواب میده، انحصار تمام میشه. اشکال اینه که همه تضادها به تضاعف برمیگردن و ما برای تضاد نمی توانیم قسم جدایی از تضاعف تشکیل بدیم و در نتیجه در تقابل بیش از 3 قسم نخواهیم داشت، زیرا 2 قسم از این 4 قسمی که شما ذکر کردید به همدیگه ارجاع داده میشند و بنابراین فقط 3 قسم باقی میمونه. توضیح مطلب اینه که حرارت آیا خودش رو ملاحظه کنید تضاد دارد؟ خودش تنها ملاحظه میشه تضاد نداره، چون که با چی میخواد تضاد داشته باشه؟ خودش تنهاست، تضاد نداره. وقتی حرارت رو با برودت ملاحظه میکنید تضاد درست میشه، یعنی باید مقایسه کنید. وقتی حرارت رو با برودت مقایسه کردید، این دوتا رو چنین میابید که با هم جمع نمیشوند، وقت میگید بینشون تقابل هست. پس تقابل با مقایسه درست میشود، قبل از مقایسه تقابلی نیست و مقایسه یعنی تضایف. بنابراین تا وقتی که شما این دوتا رو با هم مقایسه نکنید ضدیت درست نمیشه، وقتی هم مقایسه کردید و ضدیت درست یعنی تضایف درست میشه. پس چطور شما میتونید تضاد رو قسم جدایی به حساب بیارید؟ این که مندرج در تحت تضایفه. این اشکالیست که در اینجا وارد شده. توجه کنید که اگر این اشکال تمام بشه لازم میاد که اقسام تقابل 3 بشه، باز اون انحصار تقابل در 4 قسم مخدوش میشه. لذا ما که طرفدار انحصار تقابل در 4 قسمیم باید این اشکال جواب بدیم و جواب هم میدیم انشاءالله. ثم این شیخ قال فی فصل عقده، همینطور که میخونم بخونید، ثم این شیخ قال فی فصل عقده لحل شکوک این لفظ تقابل به ما ملخصه. این به ما ملخصه عطف بر متعلق به قال است، اون فت تقابل متعلق به قیلته. شیخ در شفا فصلی رو منعقد کرده برای حل شکوکی که قیل از تقابل، شکوک اشکالاتی که در تقابل وارد شده، فصلی منعقد کرده که در اون فصل شبهاتی رو که مربوط به تقابل ذکر کرده و جواب داده. در اون فصل قال به ما ملخصه، چیزی گفته که ملخصش این است، لقائل ان یقول، که یکی از شبهات وارد شده در تقابل است. کسی ممکنه اینطوری بگه ان الحراره وحدها، یعنی بدون مقایسه با برودت، حرارت وحدها لا تکون زدن، بل یکون و حرارتن فقط، خودش رو تنها نگاه کنی فقط حرارته، هیچ متصل به هیچی نیست، فقط متصل به حرارته، یعنی متصل به همون ذات خودشه، متصل به ذاتیت نیست. بل این نمایسی رو زدن به قیاس الگروده، اگر بخواد ضدش کنی باید مقایسش کنی با برودت. بالقیاس علل بروده میشه از ضد. وحی یعنی حرارت. اذا اخذت بالقیاس علل برودت زده، اخذت ضمیرش برمیگرده به حرارت و حرارت مفعول اول اخذته که نائب فاعل شده، زدن مفعول دوم اخذته، کانت جواب ایزاست. حتما این تجزیه ترکیبی در این عبارت میکنم باید ملحوظ بشه و این عبارت خوب معلوم نمیشه. وحیه یعنی این حرارت اذا اخذت بالقیاس علل برودت زدن، اگر بالقیاس علل برودت زد قرار داده شود، خودش مستقیم زد قرار داده نشه، بالقیاس علل برودت زد قرار داده شود، کانت مضافتن، مضاف خواهد بود و مندرج تحت اضافه. پس وقتی که تنها میسنجیش اصلا تقابلی نیست، وقتی که با برودت میسنجی تقابل درست میشه، ولی تقابلی که تضاد است و در این تضاد بودن تضافن هست. فهیه من حیثهی زدون من المضاف، حرارت از جهت خودش تقابل ندارد، اما از جهت این که زده است داخل در مضاف است. از جهت این که زده است یعنی از جهت این که مقایسه با برودت شده، وقتی با برودت مقایسه می شود می شود من المضاف. بله خب همین که خوندیم دیگه، ما همین که خوندیم.
نه
یادم نیست. یادم نیست. اگه شکوکن گفتم درست گفتم.
شکوکن.
بله. فلا یکونو خب فلا یکونو کل قسیم لهو تحت تقابل. این نتیجه این اشکاله. حرارت. بله فلا یکونو این زد. فلا یکونو زد کل قسیم للمضاف تحت تقابل. آخه ما اینطوری گفتیم. گفتیم که تقابل تقسیم می شود به چهار قسم، یک قسمش تضاده یا قسمش هم تضافه. این دوتا رو تحت تقابل قرار دادیم و دوتا رو قسیم هم گرفتیم. ایشون می فرماید که اگر ما تضاد رو داخل در تضاف کردیم دیگه نمی تونیم بگیم تضاد قسیم تضاف است و هر دو تحت تقابل واقعا، بلکه باید هر دو رو یکی قرار بدیم نه قسیم یک دیگر. این یه جور معنا بود برای عبارت که فلا یکونو کل قسیم له، یعنی زد مانند قسیم برای مضاف نیست تحت تقابل، که هر دو مندرج باشن تحت تقابل. منتها در این صورت سوال میشه چرا گفت کل قسیم، چرا گفت کل قسیم؟ تقابل قسمت میشد به چهار قسم و اقسام با هم قسیم بودن، نه کل قسیم. چرا کل قسیم میگه؟ توجیهش اینه که باید گفته بشه قسیم در جای اطلاق میشود که تقسیم به انواع باشد، اون وقت انواع قسیم هم میشن، ولی اگر تقسیم به اصناف باشد تقسیم هم نیستن. و ما قبلا گفتیم تقسیم تقابل به چهار تا تقسیم به اصنافه، البته احتمال تقسیم به انواع هم داده شد ظاهرا اونطور که بله تقسیم به کل انواع است. تقابل رو کل جنس قرار دادیم و گفتیم اقسامی که لتقابلن کل انواع. اینو بعدا در سه صفحه بعدم یا در دو صفحه بعد دوباره تر میکنیم و توضیح هم میدیم که چرا گفتیم کل جنس و چرا گفتیم کل انواع. اینا رو توضیح میده خود مرمولایجی توضیح میده. پس در اینجا تقسیم ما تقسیم به انواع نیست، تقسیم به کل انواعه. و چون تقسیم به کل انواعه پس اقسام هم کل قسیم هم برای هم دیگر. یه جور دیگه هم میتونیم فلا یکون و شلقسیم لهو تحت تقابل معنا کنیم که دیگه احتیاج به این توجیه هم نداشته باشیم که کاف و شلقسیم چرا آمده، چرا نگفته قسیم گفته شلقسیم. یه جور دیگه هم توجیه میکنیم که احتیاج به این، یه جور دیگه معنا میکنیم عبارتی که احتیاج به این توجیه نباشه. ضمیر لا یکون رو برمیگردونیم به حرارت. ضمیر لهور، بله ضمیر لهور هم برمیگردونیم به حرارت. اما چرا مذکر آوردیم؟ به اعتبار اینکه از حرارت تعبیر به زد کردیم، چون از حرارت تعبیر به زد کردیم ضمیر رو مذکر آوردیم. حالا با قطع نظر از مذکر مؤنث عبارت رو معنا میکنن. فلا یکون و حرارت مانند برودتی که قسیم حرارت است، لا یکون این دو تحت تقابل، این دو تا تحت تقابل نیستن، تضاعفشون تحت تقابله نه خودشون. پس خودشون با هم تقابلی ندارن که تحت تقابل برن، ضدیتشون که تضاعفشونه تحت تقابله نه خودشون. حرارت و برودت در صورتی که خودشون ملاحظه بشن تحت تقابل مندرج نیستن، وقتی ضدیتشون ملاحظه میشود اون ضدیتشون تحت تقابله و اون ضدیتشون میشه تضاعف. این عبارت هم اینطور هم میشه معنا کرد و این هم معنای بدی نیست. اگه این باشه دیگه احتیاج نداره که ما برای یک آوردن کاف توجیهی داشته باشیم.
پس اون زد مانند قسیم دیگر مضاف، منظور عدم ملک و اینها، مانند اونها تحت تقابل نیست که بشه قسیم برای و تحت تقابل بشه خود اون هست.
بله ببینید من هم اول همینجور معنا کردم، منتها با یه تفاوتی. ضمیر لایکون رو برگردونم به زد، ضمیر لهو رو برگردونم به مضاف. اما شما کلقسیم رو اینطور، من اینطور معنا کردم کلقسیم رو، یعنی زد کلقسیم برای مضاف نیست. شما میفرمایید زد مثل قسیم های دیگری که برای مضاف هست نیست. اینم معنی بدی نیست، ولی خب قرینه میخواد، یه معونه لازم داره. کلقسیم له مثل قسیم های دیگر، اینم معنی بدی نیست، منتها احتیاج داره به اینکه قرینه باشه. شاید هم بتونید بگید خود عبارت ظاهرش قرینه است. من استفهام بد نیست. فلا یکون اون زد مثل بقیه قسیم هایی که للمضاف بودند، این لا یکون و مثل بقیه تحت تقابل، این هم معنی خوبیه. پس سه جور عبارت رو میشه معنی کرد، دو جور که عرض کردم، یه جورم که شما میفرمایید. این اشکال بود. اما جوابی که ابن سینا در اینجا ذکر میکنه اینه که یک بار حرارت و برودت خودشون ملاحظه می شوند، یک بار تضادشون ملاحظه می شوند. ما حرارت و برودت رو موضوع قرار می دیم، بعد محمولی رو برشون هم می کنیم، می گیم هما زدان، زدان می شه محمول. یک بار خود این حرارت و برودت رو ملاحظه میکنید، یک بار محمولشون رو یعنی ضدیتشون رو. خودشون رو ملاحظه کردید، بینشون تضاعف نیست، جمع نمیشند، تضاعف هم ندارند. ضدیتشون رو ملاحظه کردید، بینشون تضاعف میاد. یعنی ضدیت حرارت با ضدیت برودت تضاعف دارند، به طوری که اگه این دو تا ضدیت ها بخواهد تصور شود، یکی متوقف بر دیگری است. تضاعف این بود دیگه، تضاعف این بود که تعقل یکی متوقف بر تعقل دیگری باشه. شما اگر بخواد ضدیت حرارت رو تعقل کنید، باید برودت تعقل بشه. ضدیت برودت رو بخواد تعقل کنید، باید حرارت رو تعقل کنید. این دو تا ضد رو وقتی بخواد تعقل کنید با هم تعقل میکنید. اما حرارت وقتی تعقل بشه احتیاج به تعقل برودت نداره، برودت اگر بخواد تعقل بشه احتیاج به تعقل حرارت نداره. خودشون دوتا رو بخوان تعقل کنید، تعقل هیچ کدوم متوقف و تعقل دیگری نیست، پس بین خودشون دوتا تضاعف نیست. ولی ضدیت حرارت با ضدیت برودت رو بخوان تعقل کنید، به هم متوقفن. یعنی ضدیت حرارت وقتی تعقل میشه که ضدیت بروتت هم تعقل بشه و بلعکس. پس تعقل ضدیت ها به هم وابسته است، ولی تعقل خود حرارت و بروتت به هم وابسته نیست. از اینجا میفهمیم که بین خود حرارت و بروتت تضاعف نیست، بین ضدیتشون تضاعفه، یعنی بین این محمولاشون تضاعفه، بین این صفتاشون تضاعفه، بین خودشون تضاعف نیست. خب پس خودشون رو باید در کدام قسمت تقابل داخل کرد؟ در خودشون که در تقابل تضاعف داخل نشدن، قهرن باید در تقابل تضاد داخل بشن. پس قسم چهارم میشه تقابل تضاد، ما داریم نتونستیم تقابل تضاد رو حذف کنیم. بله تقابل تضاد رو وقتی ملاحظه کردید، متضادان رو با وصف تضاد ملاحظه کردید، دیدیم تضاد درست شد. اما متقابلان و متضادان خودشون رو ملاحظه کنید، داخل در تضاد نمیشن. وقتی داخل در تضاد نشدن، باید برای خودشون یه تقابل دیگری قائل بشید و اون تقابل تقابل تضاده. پس ما قسم تضادی داریم که غیر از تضاد است، مندرج تحت تضاد نیست. پس ثبت که انحصار تقابل در چهار قسم به این مشکل هم مبتلا نیست. بعد توضیح بیشتری رو ابن سینا ذکر میکنه که وقتی رسیدیم میشه لحظ میکنن. هنوز جواب کامل کامل نکردیم، جواب تقریبا داده شد تمام شد، منتها به یه بیان دیگری ابن سینا این جواب کامل میکنه که انشالله وقتی رسیم عرض میکنن. ثم عجاب ابن سینا انها از این اشکال، از این شک یا از این قول قائل، به ان الحراره ينظر الیها و الی البرودت معا. حرارت رو گاهی نظر میکنیم به خود این حرارت و به برودت با هم، بدون اینکه ضدیتشون لحاظ بشه، خودشون تنها ملاحظه میشن. فتکون الحراره من حیثهی حراره، نه من حیثهی زد، من حیثهی حراره زدن به برودت. حرارت به لحاظ خودش ضد برودته، به لحاظ ضدیتش باز برودت تضاعف داره، نه به لحاظ خودش. خودش رو با برودت بسنجید تضاعفی نداره، توضیح دادم، چون تعقل هیچ چیز متوقف بر تعقل دیگری نیست، پس بینشون تضاعف نیست. ولی اگر به حیث ضدیت ملاحظهشون کنیم تضاعف پیدا میکنن. سمت اخ هست، پس یک بار حرارت و برودت خودشون تنهایی اخذ میشن و با هم دیگه ملاحظه میشن، میبینیم بینشون تضاعف نیست، ناسازگاری دارن ولی تضاعف ندارن. سمت اخ هست، بعد که این دوتا رو ضد هم کردیم، صفت ضدیت براشون ثابت شد، وقت میتونیم حرارت رو به ما این که ضد است و همچنین برودت رو به ما این که ضد است ملاحظه کنیم، وقت وصف ضدیت رو دخالت میدیم، وقتی وصف ضدیت رو دخالت دادیم تضاعف درست میشه. ثم توخ از همین حرارت من حیثهیت ضدها، یعنی ضد البروده مرتن اخرى. پس بار اول حرارت رو تنها لحاظ کردیم با برودت، حالا حرارت رو به حیث این که ضد است ملاحظه میکنیم با برودت، وقت فتکون و مضافتن الالبروده، اون وقت مضاف می شود که با حیث ضدیت ملاحظه شود. فتکون الحراره نفس و اعتبارها، مطلب رو تکرار میکنه با بیان دیگری، این غیر از اون بیانیست که گفتم بعدن از خارج میگم، اینو از خارج گفتم. فتکون الحراره نفس فتکون و مضافت این رو بروده، مگه سرسد نمیشه کتاب شما؟ سرسد نمیشه؟ بله این غلط نشته، نبا سرسد باشه. فتکون و مضافت این رو بروده دنباله اون عبارته، فتکون الحرار نفس اعتبارها سرسده. من برای مصحح نوشتم این فتکون الحرار نفس اعتبارها سرسد باشه، اشتباهی اون رو نوشته سرسد. بله در کتاب ما فتکون الحرار نفس اعتبارها رو در ادامه نوشته، با اینکه با سرخط باشه. اون فتکون و مضافتن الالبروده رو دنباله نوشته که درست نوشته، اخ من نوشتم فتکون دوم و سرسد نیست، ایشون اشتباه فتکون اول و سرسد نوشته. بله فتکون الحراره نفس و اعتبارها، فتکون الحراره نفس و اعتبارها محل بروده یا صحیح علیه ما معنا حد زد. حرارت اسم تکونوس، نفس و اعتبارها محل بروده بدل یا صحیح خبره. نفس و خبر نگیرید. فتکون الحراره، خود اعتبارش با برودت، یعنی ضدیتش لحاظ نشه، بلکه خود اعتبارش با برودت یا صحیح علیه ما، یعنی علل حرارت و البروده معنای حد زد رو. خودشون دوتا رو با هم ملاحظه کنید، قید ضدیت رو نیارید، میبینید که قید ضدیت رو نیارید، میبینید که داخل در متضاد دانن. در این صورت که خود برودت با حرارت ملاحظه شود، دیگه حد تضایف صدق نمی کند بر حرارت و برودت، و حرارت و برودت رو نمیشه متضایفان قرار داد، چون حد تضایف این بود که تعقل هر یک متوقف باشد بر تعقل دیگری. شما در حرارت و برودت این حد رو نمیابید، پس تضایف رو نمیابید. ولی وقتی که قید ضدیت رو به حرارت و برودت اضافه کردید، اون حد رو میابید. حرارتی که ضد است تعقلش متوقف است بر برودتی که ضد است و بالعکس. اما خود حرارت بدون قید ضدیت تعقلش متوقف بر تعقل برودت نیست. پس خود حرارت رو ملاحظه کنی با خود برودت، حد تضاد برشون تطبیق می کند، اما حد تضاعف برشون تطبیق نمی کند. وقت اگر شما بخواهید اینا رو داخل در تضاعف کنید، نمی تونید. قهران باید خارج از تضاعف قرارشون بدید و قسم جدایی به نام تضاد. فتکون الحراره، نفس اعتبار حرارت با برودت، یصحح علیه ما، یعنی علی الحرارت و البروده، معنای حد ضد را، ولا یصحح علیه ما معنای حد تضاعف را. یعنی اجازه میدهد نفس حرارت با برودت که حد ضد برشون تطبیق بشه، و اجازه نمیدهد که حد تضاعف برشون تطبیق بشه. دقت کنید، میگه معنا حد، حد رو لفظ گرفته، حد و لفظ گرفته، لفظم که صدق نمی کنه، مفهوم صدق می کنه. میگه معنای حد ضد رو میتونی برشون اطلاق کنی. حد ضد عبارت بود از وجودیانی که کذا و کذا باشند. خب معنای این حد در حرارت و برودت هست، پس حرارت و برودت میشن متضادان. معنای حد تضاعف در برودت و حرارت نیست، پس این دوتا متضاعف نمیشن. از لیسه، این از لیسه دلیل بر لا یصحح علیه ما معنا حد تضاعفه. میخواد بیان کنه که حد تضاعف بر حرارت و برودت صدق نمی کنه، زیرا حد هما، یعنی حرارت و برودت، هیچ کدومشون معقول الماهیه بالقیاس الی الاخر نیستن. این تعریف تضاده. تعریف تضاد اینه که دو چیز معقول الماهیه باشن بالقیاس الی الاخر. هر یک اگر بخواد ماهیتش تعقل شود، بالقیاس الی الاخر تعقل شود. این دوتا هیچ کدومشون اینجا نیستن که معقول الماهیه باشن بالقیاس الی الاخر. چون هیچ کدومشون اینجا نیستن، پس بینشون تضاعف نیست. عبارت بعدی ابن سینا که عرض کردم، بعدن توضیحش میدم، اینه که موضوع در حرارت و برودت، در حرارت و برودت دو تا موضوع میتونیم ما درست کنیم. یکی موضوع برای متضادان، یکی موضوع برای متضاعفان. و چون موضوع ها فرق میکنند، پس تقابل ها فرق میکنند، یکی مندرج تحت دیگری نیست. موضوع متضادان خود حرارت و برودته، موضوع متضادان خود حرارت و برودته. این دوتا میشن موضوع برای متضادان. میگیم علی حرارت و البروده متضادتان، که علی حراره و البروده میشن موضوع، متضادتان میشه محمول. اما موضوع تضاعف، موضوع تضاعف محمول اون قضیه اول ماست. قضیه اول ما این بود الحراره و البروده متضادتان، الحراره و البروده بودن موضوع، متضادتان محمول. در موضوع متضاعفان، موضوع متضاعفان همون محمول قضیه اول است، یعنی متضادان. المتضادان متضاعفان، نه الحراره و البروده متضاعفان، المتضادان متضاعفان. که همونی که در قضیه اول محمول قرار گرفت در قضیه دوم موضوع قرار میگیره، همون محمول موضوع قرار میگیره یا محمول و موضوع قضیه اول موضوع قرار میگیرن. دو جور میخوام حرف بزنیم، یکی میگیم المتضادان متضاعفان، یکی میگیم الحرارت المزاد دل البروده متضادتان، که الحراره رو با ضدیت هر دو رو با هم موضوع متضاعفان قرار میدیم. پس موضوع متضاعفان یا متضادان تنهاست که محمول قضیه اول بود، یا موضوع محمول قضیه اول. پس در قضیه اول داشتیم الحرارتو و البرودت ها متضادتان، موضوع این قضیه بود الحراره و البروده، محمولش بود متضادتان. حالا در قضیه دوم که میخوام محمول رو متضاعفان قرار بدیم یا محمول قضیه اول رو موضوع قرار میدیم، میگیم المتضادتان متضاعفتان، یا محمول و موضوع قضیه اول رو موضوع قضیه دوم قرار میدیم، میگیم حرارت و برودتی که متضادند متضاعفند. بنابراین توجه کردید که موضوع متضادتان با موضوع متضاعفان فرق کرد. وقتی موضوع ها فرق کردن یکی رو نمیشه مندرج تحت دیگری قرار داد، پس تقابل تضاد رو باید از تقابل تضاعف جدا کرد، این دوتا رو یکی نگرفت. به عبارت توجه کنید فائزن، فائزن کتاب ما ازا نوشته، باید فائزن خونده بشه، پاورقی هم فائزن نوشته. فائزن الموضوع فی حمل ضدیه شیئون و الموضوع فی حمل الاضافه شیئون. در وقتی که شما میخواهید متضادتان رو هم کنید، یعنی ضدیت رو میخواد هم کنید، موضوعتون شیئیست که گفتم حرارت و برودته، وقتی میخواد اضافه یعنی متضاعفان هم کنید موضوعتون شیء دیگره. این شیئون دوم رو توضیح میده ایشون، شیئون اول توضیح نمیده. موضوع در حمل ضدیت شیئون که عبارت از حرارت و برودته، اون دیگه توضیح داده نمیشه. ولی موضوع در حمل اضافه شیء دیگر، اون شیء دیگر توضیح میده. شیء دیگر چیه؟ اما نفس المحمول الاول، این عبارت روشن شد با توضیحاتی از خارج گفتم، یا همون محمول قضیه اول است که خود ضدیت بود یا متضادتان بود، یا موضوع هست یعنی موضوع قضیه اول در حالی که عقص شود با محمول اول، یعنی حرارت به قید مزاد بودن، برودت به قید مزاد بودن. خلاصه مطلب اینه که در قضیه اول که میگیم الحرارت و البرودت متضادتان، متضادتان محمول ماست و موضوع خود حرارت و برودته. در قضیه دوم که میگیم الحرارت و البروده متضاعفان، موضوع قضیه حرارت و برودت نیست، موضوع قضیه یا محمول قضیه اوله که المتضادتان متضاعفتان، یا مجموع موضوع و محمول قضیه اول است که الحرارتی که مزاد است و برودتی که مزاد است، این دوتا متضاعفان. وقتی دوتا موضوع ها فرق کردن نمیتونیم دو تا قسم رو یکی بگیریم، نمیتونیم متضادتان رو با متضاعفتان یکی بگیریم، در نتیجه نمیتونیم تضاعف و تضاد رو یکی قرار بدیم، بلکه باید تضاد رو و تضاعف رو دو تا قرار بدیم و در نتیجه تقابل به همون چهار قسمی که گفتیم تقسیم بشه. اینطور نیست که تقابل سه قسم پیدا کنه و بر حسب تقابل در چهار قسم اشکال وارد بشه. این اشکال دیگری بود بر حسب تقابل در چهار قسم که اشکال رو ذکر کردیم و جواب دادیم و دفاع کردیم از حسر تقابل در چهار قسم، تا بعد ببینیم اشکال دیگری وارد میشه.